عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تبریک عرض میکنیم حلول ماه مبارک ربیع الاول و خدمت همه بزرگواران. عزیزان استعداد دارن که سلسله نشست‌هایی رو با عنوان جنبش نرم‌افزاری علوم عقلی پژوهشکده اسلام تمدنی با همکاری مجمع عالی خدمت اسلامی و سایر نهادهای حوزه‌ای و دانشگاهی طراحی و برنامه ریزی و برگزار کرده و می نماید. تا کنون 16 جلسه از این نشست ها برگزار شده. جلسه امروز با عنوان فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام 17 جلسه است. البته جلسه چهارم از این عنوان، در واقع جلسه چهارم هستش که در خدمت استاد دکتر نوایی هستیم با عنوان فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام. اگر جناب استاد اجازه بفرمایید من یک خلاصه از جلسات قبل عرض بکنم، بعد به سرعت در خدمت استاد خواهیم بود. عرض خدمت عزیزان که آقای دکتر نوایی در جلسات گذشته، در واقع در جلسه اول دوم، ضمن اشاره به روند شکل‌گیری فلسفه، به تعریف فلسفه، فلسفه سیاسی پرداختند. به 10 خصوصیت از فلسفه سیاسی اشاره کردن، از جمله اینکه فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدنی اسلام به وجود اومده و به کانت و ماکیاولی و غیره احتیاجی نداریم، البته از روش های ایشان استفاده میکنیم، بنابراین فلسفه سیاسی اسلام در حوزه تمدنی به وجود اومده، افرادی همچون فارابی، ابن رشد، شیخ مفید، ابن سینا و غیره به وجود اومدن. خصوصیت دوم فلسفه سیاسی این است که فلسفه سیاسی با روی باز از سماحت با فلسفه یونان مواجه شد و در متدولوژی آن روی شناسی از آن استفاده کرد و از فیلسوفانی همچون افلاطون، ارسطو و غیره بهره برد، اما اصالت را وحی و آموزه های وحیانی قرار داد. ویژگی سوم این است که آموزه های وحیانی در شریعت اسلام برخلاف مسیحیت ایمان محض نیستند. اسلام برخلاف مسیحیت به وضعیت حرکتی انسان توجه دارد، لذا در اسلام به طراحی نظام سیاسی، حاکمیت، مسائل مربوط قدرت، کیفیت قدرت، فلسفه حاکمیت و قدرت و غیره توجه شده. خصوصیت چهارم فلسفه سیاسی اسلام این است که فلسفه سیاسی اسلام در واقع فعال، همه زمانی، ابدی و تخلف ناپذیر هستش. ویژگی پنجم این هستش که فلسفه سیاسی اسلام مدون نیست، یعنی اساساً در قنابه روایات احکام شریعت اسلامی فلسفه سیاسی مدون تنظیم نشده، چون اگر مدون بود باید زمانی می بود. این رمز اتفاقاً تکامل فلسفه سیاسی اسلام هستش، باید در هر دوره مختص آن دوره تدوین می شد. فلسفه سیاسی اسلام پراکنده و به صورت کلی در آیات و روایات اومده. ویژگی ششم این هستش که به دلیل اهمیت راهبردی فلسفه سیاسی اسلام، بسیار از مستشرقین به این فلسفه اقبال کردند، افراد مانند لئو اشتراوس، هانری کوربن، روزنتال و غیره. ویژگی هفتم، در حقیقت در فلسفه سیاسی اسلام یک روح، یک منطقه تمرکز وجود داره و اون مسئله قدرت و اقتدار هستش. قدرت و اقتدار روح فلسفه سیاسی اسلام هست، مثلا بحث اطاعت و انقیاد، حفظ جامعه، اجرای حدود، ساختن جامعه، منع تعرضگران داخلی و خارجی و غیره، مستلزم وجود قدرت عالی است. حاکمیت جز عملی سازی قدرت نیست. ویژگی هشتم پنهان نگاری در واقع هستش. اولین بار فارابی در کتاب تحصیل ساده این موضوع ذکر کرده. ما باید فلسفه سیاسی اسلام را از پنهان در بیارم و محسوس کن. این پنهان نگاری ماهیت علمی و برهانی داره. ویژگی نهم فلسفه سیاسی اسلام میان رشته‌ای هستش. نباید فقط به فلسفه سیاسی توجه کنیم، به جغرافیا، به جامعه شناسی سیاسی، الهیات اسلام، معرفت شناسی و غیره توجه بکنیم. بنابراین فلسفه سیاسی میان رشته‌ای در علوم اسلامی هم با هم مرتبط هستن. ویژگی دهم بهره‌وری از استعاره و تشبیه تئوریک از راه‌های فهمیدن فلسفه سیاسی اسلام هستش. استاد نوایی در پایان دو جلسه اول اشاره کردن که فلسفه سیاسی اسلام می‌خواهد در واقع در عمیق‌ترین شالوده دولت‌ها و حکومت‌ها و افرادی که در حکومت‌ها به سر میبرن جامعه سیاسی فعالی را ایجاد بکنه و این بدون حاکمیت، حکومت، قدرت و بدون ایجاد فرمانبری و اطاعت ناممکن استش. موضوع جلسه سوم اگه اشتباه عرض نکنم امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلام بودش که استاد محترم ضمن تعریف امکان و امتناع سیاسی اشاره کردم که ما میخوایم استدلال بکنیم که فلسفه سیاسی داریم. ایشون در باب فلسفه سیاسی به چند نظریه اشاره کردن. نظریه اول این که برخی غربی ها معتقدن که در اسلام اصلا فلسفه سیاسی نداریم. افراد همچون حاتم قادری نیز اعتقاد به عدم وجود فلسفه سیاسی در اسلام هست. بحث سیاست در اسلام مطرح نشده. فلسفه سیاسی ایشون معتقد است که کپی برداری از غرب هستش. فلسفه سیاسی به زعمشون اختصاص به یونان باستان داره. استاد نوایی در باب سخنان آقای قادری به چند نکته اشاره کردم. نکته اول این که اصلا این سخن آقای قادری که معتقدن فلسفه سیاسی اختصاص به یونان باستان داره درست نیست. چرا که خداوند امهات زندگی بشر رو مطرح کرده. یکی از این امهات بحث نظام توحیدی ولایی و حکومتی است. چنین اظهار نظری از حاتم قادری تبعیت محض از فیلسوفان لیبرال غربی است بدون تأمل در گزاره‌های اسلامی و تمدنی. حاتم قادری اصلا فیلسوف نیست، یه فیلسوف نماست. با اندک تأمل فلسفه سیاسی در اسلام بسیار پررنگ و برای بسیار فیلسوفان غربی اتفاقاً الهام بخش هستش. نظریه دوم مربوط به آقای دکتر مصطفی ملکیان هستش. به معتقد است که اگر مقیاس فلسفه سیاسی را فلسفه سیاسی یونان قرار بدیم در اسلام فلسفه سیاسی نداریم، اما اگر خود اسلام را مقیاس قرار دهیم فلسفه سیاسی داریم. جناب آقای دکتر نوایی فرمودند که این حرف دکتر ملکیان هم درست نیست، چرا که فلسفه سیاسی یونان هم در امهات یحیانی است، جنس الهی داره. بنابراین اسلام فلسفه سیاسی دارد، البته از فلسفه سیاسی یونان هم استفاده کرده. نظریه سوم افراد همچون سیدحسین نصر هستند که معتقدند در اسلام فلسفه سیاسی داریم اما باید از اسلام استخراج بشه. نظریه چهارم فلسفه سیاسی معتقد که در فلسفه سیاسی در اسلام داریم، مفاهیم پایه در اسلام مانند امامت، توحید، عدالت، حکومت، حریت، آزادی و غیره به صورت کلی مطرح شده لکن مدون نشده است. گرچه تقنگاری هایی هم انجام شده نیاز به استخراج، اکتشاف، استنباط و غیره داره. جناب دکتر نوایی در ادامه به دلایل و مثبتات فلسفه سیاسی اسلام اشاره نمودند. اینکه اولا پیوند را و رابطه غیر انفکاک بین دین و سیاست وجود داره. جامعیت دین اسلام، اسلام نظامواره حکومت داره. سیره نبوی بر وجود فلسفه سیاسی و حکمرانی است. موضع‌گیری استراتژیک ائمه در حیات نورانی خود دلیل بر وجود فلسفه سیاسی هستش. بنابراین در اسلام فلسفه سیاسی داریم. اگه اشتباه نکنم جناب استاد رسیدیم به این موضوع که اگه برداشت بنده درست باشه موضوع جلسه امروز فلسفه قدرت، مفهوم قدرت، حاکمیت و غیره است که انشالله در خدمت استاد خواهیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سوال فرمایشات استاد خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف انبیائه و رسله حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأظهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم السبيا. وكذلك قال الله تعالى في محكم كتابه: وشددناه الملك وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. با عرض سلام خدمت حضار محترم سروران مکرم، فریختگانی که در این جلسه حضور دارند، ایام شریفی رو که تازه وارد شدیم، ماه مبارک ربیع الاول رو که میلاد پیامبر مکرم اسلام هم در آن قرار داره رو خدمت همه سروران مکرم تبریک عرض میکنم. از جناب آقای دکتر نصرآبادی قلبن صمیمانه تشکر میکنم که خلاصه گویا جامع بی نقص و خلاصه متینی رو با بیان جالبی سه جلسه گذشته رو بیان فرمودند. بله، مطالب همین هایی بود که آقای دکتر نصرآبادی اشاره فرمودند و صمیمانه سپاسگزاریم. همینطور که فرمودند، از این جلسه به بعد ما انشاءالله به فضل الهی در مفهوم شناسی قدرت بحثی رو یکی دو بحث رو خواهیم داشت. دیدگاه قرآن مجید رو در باب قدرت و مقوله قدرت رو و تمکن رو و مرحله در حقیقت مقوله حاکمیت رو در آیات و روایات نگاهی خواهیم کرد و قدرت رو از منظر فقهی، کلامی، فلسفی تعبیراتی ازش ارائه خواهیم کرد. امهات فلسفه قدرت و حاکمیت رو اگر برسیم در همین جلسه اشاره خواهیم کرد و انشالله میرسیم به اصل موضوع. این مباحثی که تا الان مطرح شده، اینها مباحث پر اهمیتی است که تا ما اگر اینها رو روشن نمی کردیم نمیتونستیم به این بحث الان که داریم وارد میشیم برسیم. همونطور که خلاصه رو فرمودند، دیدید دوستان، مشاهده فرمودید و شنیدید که مباحث بنیادی بود. بنیاد فلسفه قدرت و حاکمیت رو این مباحثی که اشاره کردند که در دو سه جلسه مطرح کردیم بنیاد سازی کردند و کردیم برای بحث قدرت. الان یه مفهومی رو از قدرت یا مفاهیمی رو از قدرت باید محضر مبارکتون عرض بکنیم و همچنین مقوله حاکمیت رو. ببینید دوستان، در حقیقت پرسش از ماهیت قدرت به دلیل همه جانبه بودنش و به دلیل اینکه گستره های وسیعی داره و در همه علوم و دانش ها از این مقوله سخن گفته شده و در تفکر دینی در ادیان الهی مقوله قدرت به شدت مطرح بوده و بعد که اسلام آمد به مقوله قدرت توجه خاصی کرد که ما آیاتی از قرآن رو اگر برسیم همین جلسه عرض خواهیم کرد. بنابراین قدرت هم در علوم اجتماعی مطرح شده، هم در علوم سیاسی کاربرد داره. امروز پرچالش‌ترین مفهوم و متنازعان فیه‌ترین مفهوم در دنیای معاصر مقوله قدرته، چون هر کس به قول مولوی از زن خودش در این قرینه در این قضیه همراه شده و با قرینه‌های فکری خودش در مقوله قدرت مواجه شده و ازش تفسیر ارائه کرده. لذاست که مقوله قدرت با لحاظ مفهومی مخصوصا در حوزه کاربرد و در حوزه اصطلاح با یک چالش های کثیر الاضلاعی و ذو ابعادی مواجهه، چرا که قدرت، بهره‌وری از قدرت، کسب قدرت، اعمال قدرت، نگاه به قدرت و پیاده کردن قدرت در جامعه منوط مربوط به اهدافی است که اون فرد دارای قدرت، حاکمیت و هیئت دولت یا نظام سیاسی اون رو دارد اعمال میکند. لذاست که مقوله قدرت با اشکال گوناگونی مورد توجه قرار گرفته. ولی ما از قدرت اگر بخوایم یک تعریف جامع و کامل و مانعی ارائه بدیم، باید از مسائل تجربی و محسوس بگذریم. چون الان نسبت به مسائل تجربی و محسوس که نگاه میکنیم، ببینیم از قدرت معمولا در تاریخ سوء استفاده شده. همیشه از قدرت سوء استفاده شده. در تاریخ به ندرت داریم که از قدرت استفاده مطلوب و استفاده ارزشی و استفاده در حقیقت رشد دهنده جامعه انسانی شده باشه. لذاست که پر ابهام ترین مسئله، مسئله قدرت شده، مسئله حاکمیت شده، مسئله سیاست شده. یعنی این سه عنوان پرچالش ترین عناوین هستند، به دلیل اینکه در حوزه کاربرد از اینا بهره برداری سوء معمولا صورت گرفته و هر کسی از همین زاویه بهره برداری نفسانی و بهره برداری حزبی، طبقاتی، گروهی، منافع و اینها رو که در نظر گرفته اند، قدرت پرچالش شده، مسائل متنازعان فیه شده. فیلسوفان آمدن در مقابل برداشت مصطلح مواجهه کردند و چنون استفاده هایی رو برنتابیدند، ولی در این حال فیلسوفان هم که آمدن این مسائل رو مطرح کردن، باز از انگارهای وحیانی به دوره. یعنی هرچه که فیلسوفان آمدن بیان کردن متمایل به انگارهای وحیانی باز هم نبوده، مگر که فلاسفه اسلامی که اونها حالا در جای خودش قابل تأمل و قابل بررسی است. بنابراین ما در ارائه مفهوم از قدرت باید از صور تجربی و از صور کاربردی تاریخی گذر کنیم. یعنی صور تجربی و صور محسوسی که به قضیه داده شده نمیتونه برای ما تعیین کننده مفهوم واقعی قدرت باشه. لذا این نکته رو عرض بکنم که توجه بشه که ما میخواهیم یه امر ذاتی، یه امر نهادی، یه امر فطری و پاک رو که در حقیقت به عنوان وسیله و ابزار باید ازش استفاده بشه، قدرت رو از این زاویه اگر نگاه بکنیم و راجع به فطریات بشر، راجع به گرایش‌های متعالی بشر در حقیقت قدرت رو سوق بدیم به اون سمت، ارائه مفهوم از قدرت در حقیقت برای ما میسر خواهد شد. لذا ما در نقطه اولی که عرض کردم این است که ما از موارد تجربی و محسوس در مسئله قدرت باید عبور کنیم، چون موارد محسوس و تجربی مواردی نبودند که بشه از اونها استفاده ارزشی کرد. استفاده ارزشی وجود نداره، همه از قدرت سوء استفاده کردن. در سوره عرض کنم نمل است که در سوره نمل بیان میکند که از قول بلقیس داره نقل میکنه که میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. یعنی در حقیقت میخواد بگه که از قدرت همواره سوء استفاده شده. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون، که نشون میده برداشتی که بلقیس از قدرت داره برداشت جاری و مستمر تاریخی بوده که آمده ارائه کرده. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون، همینجوری هم عمل خواهند کرد در آینده. در گذشته اینجوری استفاده کردن و كذلك يفعلون، همین به همین شیوه اینها جلو خواهند رفت. لذاست که ما باید اولا قدرت رو مقوله پاک بدانیم، ذاتن و به صورت نهادی و به صورت فطری و به صورت حقیقی، یک امر حقیقی اگر بخوایم قدرت رو در نظر بگیریم، قدرت ذاتن امر پاک است. چرا که از منشأ متعالی قدرت خدای متعال صادر شده. خدا هم از قدرتش سوء استفاده هیچ وقت نمی کنه، از آن ذات الهی ابایی از این داره که از قدرت سوء استفاده بکنه. خدای متعال از قدرت استفاده پاک میکنه، به کسی هم واگذار میکنه این رو که همین پاکی و طهارت رو پیشه کنه. لذاست که قدرت در همه بازتابهای اجتماعی و در همه بروندادها و بروزهایی که میکنه، قدرت در حقیقت یه چیز پاک باید باشه. نوع نگاه ها، تصمیم گرفتن ها، در حقیقت شاید نوع راه رفتن، نوع سخن گفتن، نوع پوشش و به طور کلی همه پدیدارهایی که از فرد ظاهر میشه، همه اموری که از فرد ظاهر میشه و خودشو در جامعه بروز میده، مانند پوشش لباس، مانند عرض کنم که تشکیلات داشتن، مانند که عده بیان کنار او قرار بگیرن و اطاعت کنن، انقیاد کنن، تسلیم داشته باشن، اطاعت و انقیاد و تسلیم و مسائلی از این قبیل، همه این اشیا، همه این امور ناظر به قداست و در حقیقت قدسیت قدرت است. لذاست که ما قدرت رو ذاتاً امر پاکی میدانیم، قدرت ذاتاً امر الهی است، قدرت ذاتاً معطوف به ارزشه، قدرت ذاتاً ماهیت ارزشی داره و ماهیت قدسی داره و ماهیت ربانی و الهی داره. چون ماهیت قدسی و ربانی و الهی داره، ما در تفسیر قدرت باید رویکرد دیگری رو پیش بگیریم. پس بنابراین ما تفسیرهای لیبرال، تفسیرهای نظام‌های توتالیتر رو از قدرت، تفسیرهای لیبرال رو، تفسیرهای دموکراتیک رو، تفسیرهای خاصی که از ناحیه اونا ارائه شده رو ما در مقوله قدرت کافی نمیدانیم و حتی بسیار از موارد رو شاید غلطهای رایجی باشه. مثل اینکه بگیم قدرت عبارت است از بست قلمرو و حاکمیت و نفوذ آن و وادار کردن دیگران به اطاعت، چه بخواهند چه نخواهند، دیگران رو وادار به اطاعت بکنیم چون بالاخره میخوایم قدرت داشته باشیم چه اونها این رو بخواهند یا نخواهند. بنابراین ما این اولین نکته است که در مفهوم قدرت این قدسیت و طهارت و در حقیقت که قدرت برخواسته از یک امر مقدس و حقیقت عالمه، این رو اگر در نظر بگیریم خب قطعا یک کسی به فلسفه قدرت هم توجه. حالا در این حال قدرت امر بر انجام ضدینه. یعنی چه؟ قدرت توانایی بر انجام ضدینه. یعنی یک کسی قدرت دارد، این قدرت رو در خدمت مطامع خودش قرار میدهد. ان فرعون علا فی الارض و جعل عزت اهلها اذله، یا در جای دیگر داره که یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. و بالاخره قدرت در این گونه افراد که قرار میگیره ماهیت چی پیدا میکنه؟ ماهیت جنایی پیدا میکنه، رسم جنایت میشه، راهبرد جنایت میشه، راهبرد تحمیل عقیده و تحمیل راه و منش و شیوه بر دیگران میشه. پس بنابراین قدرت که به معنای در لغت به معنای توانایی، توانایی انجام فعل، به معنای ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، به معنای این که قادر هستم من این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، یک امریز ناظر بر مقوله دو ضد. یعنی در حقیقت توانایی بر انجام ضدینه. یک کسی قدرت داره، از قدرتش سوء استفاده میکنه و فساد میکنه، یک کسی قدرت داره به سمت عدالت حرکت میکنه، به سمت انسانیت حرکت میکنه، به سمت ارزش ها و تعالی ها حرکت میکنه، به سمت نجات بشر و رهایی بشر از مسائلی که او رو از حرکت رشدیاب باز میداره بر اینه. بنابراین قدرت یک امر زدیست، زدین، توانایی بر انجام زدین است. هم میتواند این کار رو خلاف انجام بده، هم میتونه کار غیر خلافی انجام بده، هم میتونه بشر رو اسیر خودش بکنه، هم میتونه اونها رو آزاد بکنه. این که مثلا راجع به پیغمبران داره، پیغمبر مکرم اسلام آمد یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر بارگران را، زنجیرگران را از روی دورششون بر می‌دارد گلها و زنجیرهایی که بر دست و پا و فکر و اندیشه اونا بسته شده، این گل و زنجیرها رو باز میکنه. بنابراین قدرت توانایی بر دو ضده. حالا ما اگر توانایی بر انجام خیانت و جنایت او رو بدانیم، بازم میشه قدرت. توانایی بر انجام خیر و ارزش و بر مدار حکمت رو، بازم میشه قدرت. منتها قدرت در تفکر دینی هرگز اون اولی نیست، چرا که دین تماماً و کمالاً در برابر قدرت‌های فاسد داره مقابله میکنه. لذاست که مقوله قدرت جنسیتش جنسیت الهی است و هر جا که قدرت مطرح بوده معمولاً ازش استفاده سوء صورت گرفته، چنان که عرض کردیم که در بحث ملکه سبا چنین مطرح شد: ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا، در سوره نحل آیه 34 این رو بیان میکنه. لذا ما یک تصویری که از قدرت میتونیم ارائه بدیم این است که قدرت به دو جور قابل تصویره، به دو گونه قابل تصویر است: یک، قدرت ناپاک; دو، قدرت پاک. پس قدرت به ناپاکی متصف میشه، به پاکی هم متصف میشه. حالا ماهیت قدرت ذاتن کدومه؟ ماهیت قدرت ذاتن این امر پاکه، گرایش به پاکی هاست. پس قدرت ذاتن چون منشأ الهی داره پاکه، مقدسه، معطوف به ارزش‌های عالی است و هرگز امر شیطانی نیست. خب پس مثل چی میمانه؟ مثل در حقیقت مثال بارزش، مثل یک چاقوی تیز، یک کارد برنده هست که در دست فرد نااهل قرار بگیرد آدم میکشد، در دست فرد اهل قرار بگیرد آدم نجات میده، جراحی میکنه نجاتش میده. قدرت یک خاصیت دوگانه داره. لذا توانایی بر انجام ضدین است. ولی در قرآن مجید قرآن با این نگره مورد نگاه قرار نمیگیرد. لذاست که یک مقداری ما عرض بکنم مفهومی از قدرت رو ارائه بدم، بعد دیدگاه قرآن رو هم در مورد قدرت عرض بکنه. پس ما در این مقدمه عرض کردیم که ما با اون روند تجربی و محسوس قدرت که تا حالا در تاریخ عمل شده و تفسیر شده و همه تفاسیر هم در این رابطه معمولا قرار داره، راسل همینجور تفسیر کرده، ماکس وبر تا حدودی همینجور تفسیر کرده، مارکس همینجور تفسیر کرده، هر کس از اینا آمده قدرت رو اینجوری معنا کردن: قدرت استفاده از ابزار و امکانات در راه اهداف خوده. ماکیاولی هم همینجور تفسیر کرده، یعنی افراد مثل فرض کنید بگیم حالا مارکس و کانت و نمیدونم ماکس وبر و راسل و افراد رازل در کتاب قدرت اصلا دفاع میکنه از این قضیه که میگه قدرت عبارت از تسلط بر دیگران، اصلا بر دیگران باید تسلط پیدا کرد، این ابزار سلطه از قدرت. ما اینها رو، این تعاریف رو هرگز مورد قبول ما قرار نمیگیره. البته نگاهی به این تفاسیر میکنیم برای که بدونیم دیدگاه ها درباره فرضون قدرت اساسا چی هست، ولیکن دیدگاه ما همون دیدگاه الهی محور در باب قدرت است. حالا یه مفهوم ارائه بده، قدرت چیست؟ قدرت در فرهنگ عربی ما، در فرهنگ اسلامی ما، از کلمه قدر گرفته شده. قدر به معنای ظرفیت و حد نهایی یک شیه. حالا بگیم قدر، قدر قضا و قدر هم که میگن قدر با قدر ارتباط داره. و پس قدر یعنی ظرفیت نهایی یک شیء رو در اختیار قرار داشتن. در جای دیگر هم فرمود: و ما ننزل و الا به قدرن معلوم. ما هر چیزی رو که نازل کردیم بی اندازه نازل کردیم. پس قدرت چیه؟ قدرت در مورد خداوند ظرفیت نهایی فعله، نهایت فعل و توانایی و توانستن در خدای متعال وجود داره. خدای متعال علا کل شیء قدیر، با علا هم متعدی میشه. قدر
و قدرت با علا معمولا متعدی میشه، یعنی بر دیگران، بر افراد، بر جامعه، بر انسانهای دیگر، بر مجموعه طبیعت، بر مجموعه آفرینش، این میشه با علا در واقع متعدی میشه. بنابراین از کلمه قدر و قدر هم خانواده است با اینها، و به معنای این است که در هر فردی یه ظرفیتی وجود داره برای اعمال در اون توانایی خودش، در هر فرد یه ظرفیتی وجود دارد که بتواند این شیء را از جای خودش بردارد، یا بتواند شیء بزرگتر را بردارد، یا بتواند در عالم یک تصرفی بکند. خب این میشه در حقیقت قدرت. قدرت پس ظرفیت داشتن برای انجام فعل در حد مقدوره، این میشه قدرت. داشتن ظرفیت برای انجام فعل در حد توان و مقدور خودش. ولی در مورد خداوند این مسئله نهایت نداره، حد نداره. در مورد بشر حد داره. خداوند به بشر قدرت بی نهایت نداده، قدرت بی نهایت مال خودشه. بعد خب بنابراین قدرت اگر بخوایم تفسیر ازش ارائه بدیم، این است که توانایی خود را به اندازه در موردی مصرف کردن. قدرت نباید از حد تجاوز بکنه. خب در جای دیگه در قرآن مجید هم همه اینا مقید شده. اگر قدرت بر فعل داره، قدرت بر قتل داره، بفرماید فلا یسرف فی القتل، در قتلم نباید اسراف بکند، فلا یسرف فی القتل. پس بنابراین قدرت رو ما در حقیقت به معنای توانستن و توانایی داشتن در حد امکان شخصه، در حد امکان شخصه. لذا یک مفاهیمی رو من اینجا از مقوله قدرت ارائه بکنم و بعد بریم به آیات قرآن ببینیم که قرآن مجید چگونه به مقوله قدرت نگاه کرده. در کلام اسلامی، در فلسفه، در فقه، همه اینها مورد توجه قرار گرفته. در فقه اسلامی قدرت رو چی میدونه؟ در فقه اسلامی قدرت رو به معنای توانایی انجام امر میدونه، یا قدرت رو به معنای توانایی انجام فعل میدونه. مثلا شما میبینید که در فرض کنید روزه، در نماز، در حج، در جهاد، در جهاد، اینها همه منوط شده به داشتن قدرت. پس قدرت امکان توانایی انجام فعل در فقه معنا شده، که با همون معنایی که کردیم مرتبط میشه. اون معنا چی بود؟ گفتیم با قدر و قدر ارتباط داره. اینجا هم همین معنا در فقه آمده وارد شده. خب هر اندازه که توان داری عمل کن. لذا بحث استطاعت مطرحه و قدرت در مقابل، در کنار استطاعت می نشینه. لذا ما اگر بخواهیم واژه‌های مرادف برای قدرت رو بیان بکنیم، در قرآن مجید واژه‌های مرادف با کلمه قدرت واژه‌های زیادی هستند که من به این واژه‌ها یک اشاره هم بکنم بد نیست. ما در آیات قرآن مجید واژه تمکن رو داریم. حالا مثلا چند تا واژه هست که اینها اشاره میکنه که حالا در فقه میخوایم استفاده کنیم، در مثلا دیدگاه شریعت راجع به قدرت میخوایم توجه کنیم در فقه اسلامی و در روایات و آیات ایناست. ببینید چند تا آیه رو من در اینجا معذر مبارک شما بزرگواران عرض بکنم. در سوره بقره آیه 63 فرماید خذوا ما آتیناکم بقوه، اون چی که ما به شما دادیم به قدرت بگیرید رو، از کلمه قوه استفاده شده. در آیه 93 سوره بقره باز میفرماید بله خذوا ما آتیناکم بقوه و امر قومک یأخذوا باحسنها، که ما از کلمه قوت رد میشیم. حالا یک مورد دیگر هم عرض بکنم، میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مجهز کنید خودتون را از قوت و نیرو وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. واژه دوم واژه تمکنه. پس یک واژه واژه قدرته، یه واژه واژه استطاعته، یه واژه واژه تمکنه. این آیه رو ببینیم، بفرماید قال در برای ذوالقرنین ما مکننی فیه ربی خیرون فاعینونی به قوه، هم مکننی به کار برده شده هم قوت به کار شده به کار برده شده. سوره کهف آیه 39. یا در مورد دیگر بیان میکند در قرآن مجید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیمه. باز اینجا با کلمه ملک بیان شده. پس کلمه استطاعت، کلمه قوت، کلمه تمکن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. كلمه تمكن بيان شده. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. امكنناهم همون قدرته. ملك همينه. والله يؤتي ملكه من يشاء. ملك ازش تعبیر به قدرت میشه، همون حاکمیت. یا می فرماید ان آیت ملکی راجع به تالوت، ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا قالوا انا و انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. یا همون قدرته في العلم والجسم. و در جای دیگر می فرماید ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم، در سوره احقاف 32. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، سوره نور 55. فلما كلمه، سوره يوسف عزيز مصر با يوسف که صحبت کرد، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. و بعد يوسف در برابرش گفت اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. پس بنابراین آیات قرآن راجع به مقوله قدرت فرعون حرف زده و امر کرده جامعه اسلامی رو به کسب قدرت، به تمکن، به کسب قدرت، به دست گرفتن ملک، به اینکه طاغوت رو طاغوت شکنی کنید، طاغوت رو بزدایید، از جامعه طاغوت زدایی بکنید و خودتون بر جامعه مسلط بشید. در سوره نساء 30 بیان میکند که مثلا اینا آمدن، قرآن بیان میکنه که آیه 30 سوره نساء فرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بک و بما انزل الیک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب آیات قرآن اینجوریست. در روایات که مقوله قدرت بسیار فراوان و گسترده مطرح شده. پس بنابراین یک کاربردی مقوله قدرت داره در فقه، آیات و روایات، که ما اگر بخوایم تعبیر درستی از اینجا ارائه بدیم، قدرت در مسئله فقه، در فقه قدرت به معنای توانایی انجام فعل الهی است که شرط تکلیفه. قدرت شرط تکلیف هم واقع شده. خیلی مهمه که قدرت رو شرط تکلیف قرار داده و بعدم بیان کرده برید به سمت قدرت و به سمت فهم. این راجع به اون چه که در آموزه‌های فقهی ما وجود داره. در کلام اسلامی باز قدرت متجلی است، هم در کلام هم در فلسفه. در کلام چی گفته؟ در کلام متکلمان اینجوری تعریف کردن، گفتن که قدرت، مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی بیان میکنه قادر اون کسی است که دارای توانایی وجودی است که صدور فعل از او ممکن است. و خدای متعال یک توانایی بی‌نهایتی داره که فعل ازش صادر میشه و به همین نسبت به بشر از این توانایی داده. پس این توانایی با همون قدر و قدری که اشاره کردیم مرتبطه. خدا بی‌نهایت نداده، به اندازه داده، به اندازه. لذاست که میگه قادر در میان بشر کسی است که صدور فعل از او ممکن باشد مادامی که مانعی در کار نباشد. و در مورد خدا هم دقیقا همین مفهوم رو ارائه میده که فعل الهی هم بر هر چیز تعلق میگیره مادامی که ممکن باشه. لذاست که خدا متعال قدرت مطلق داره، قدرت مطلقه داره، ولی این قدرت بر چی تعلق میگیره؟ بر امر ممکن تعلق میگیره. بگیم خدا خدا بیافریند، نعوذ بالله، این اصلا امکان ندارد، چون در این صورت نه این خدا خواهد بود نه اون که آفریده شده خدا خواهد بود. این در چیزی که در کلام اسلامی مطرحه. بعد حالا بد نیست که ما کلام اشاعره رو هم، کلام حالا معتزله رو عرض کردیم، کلام شیعه رو هم عرض کنیم. در کلام شیعی شیخ مفید قدرت رو اینجوری معنا میکنه: له امکان ان شاء فعل، له امکان ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، امکانی برای او وجود داره که اگر بخواد انجام بدهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. پس بنابراین در بحث کلام، در کلام اسلامی تعبیر میشه به قدرتی که در فرد وجود داره، انشاء فعل و انشاء لم یفعل. خواجه نصیر هم همینجور تعریف کرده. مشهور متکلمان رو گفتن قدرت عبارت از صحت الفعل و ترک. پس بنابراین در کلام اسلامی قدرت سبقه، در واقع سبقه الهی پیدا میکنه. صحت الفعل و ترک یعنی معلوم میشه اصلا معنا که کردن متکلمان به سمت این معنا رو بردن که یه معنای ارزشی ارائه بدن. صحت الفعل و ترک، هر فعلی صحیح نیست. این رویکرد اسلامی رو ما در اینجا داریم توضیح میدیم. در تعریف حکیمان ابن سینا و ملا صدرا، یک تعریف از هر کدومشون عرض بکنیم. ابن سینا میگه فاعل قادر آن کسی است که اگر بخواهد با توجه به امکانی که در او وجود دارد فعل از او صادر می شود و اگر نخواهد صادر نمی شود. پس بنابراین ما ببریم این رو به حوزه سیاست، ببینیم کسی که به فلسفه سیاسی اسلام آشنایی داشته باشد، به فلسفه قدرت آشنایی داشته باشد، به فلسفه حاکمیت آشنایی داشته باشد، این فرد هرگز قدرت را به اون سمت نمی بره که ازش سوء استفاده کنه. قدرت را در راه خدمت به جامعه، در راه عدالت، در راه امنیت، در راه کمال بشر، رشد علمی بشر به کار میبره. نگاه فیلسوفانه. ملا صدرا هم به همین شکلی که ابن سینا اشاره کرده در شواهد الربوبیه، فی المناهج السلوکیه در صفحه 307، این معنا رو هم صدرا از قدرت ارائه کرده. قدرت این است که با امکانی که در فرد وجود دارد، در عامل وجود دارد، اگر بخواهد فعل از او صادر می شود و اگر نخواهد صادر نمی شود. لذاست که ما این اگر بخواهد صادر می شود و اگر بخواهد نخواهد صادر نمی شود همون تحقق ضدینه. بخواهد انجام می ده، نخواهد انجام نمی ده. بخواهد درست انجام می دهد، نخواهد انجام نمی ده. و بخواهد بد انجام بدهد، بد انجام می دهد. این است که مقوله قدرت به این گونه مورد بازنگری و مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته. خب حالا قدرت با چه چیزهایی در ارتباطه؟ روابط قدرت با مفاهیم پایه، با چند تا مفهوم پایه قدرت ارتباط داره. یک، با فهم و جهانبینی. از این یک جهانبینی درستی در فرد باید وجود داشته باشه و بعد قدرت رو به دست بگیره. اینکه ما می‌بینیم قدرت‌ها همیشه فساد آوردند و موجب فساد شده‌اند و به قول گفته بلقیس در برابر جنگاوران خودش و در برابر فرماندهان خودش که گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون، چون اونا گفتن بیا ما حمله کنیم به سلیمان، گفت نه ما این کار رو نمی کنیم. فهمیده بود. دوم اراده هست. اراده اصلا قدرت میخواد اعمال بشه بدون اراده نمیشه. خب اراده رو چه چیزی شکل میده؟ همون معارف پایه تشکیل میدن. یعنی ما اگر اون مسئله اول رو داشتیم، در مسئله دوم مشکلی دیگه نخواهیم داشت.
شما الان واقعا دارم عرض میکنم عن صمیمه قلب دارم عن صمیمن دارم عرض میکنم، امروز کشورداری که مقام معظم رهبری داره دنیا رو متحیر کرده، به اعجاب واداشته شدن. یه انسان اندیشمند حکیم با حکمت داره اداره میشه، یه انسان حکیم و اندیشمند و بصیر و آشنای به سیاست‌های جهان و آشنای به آینده. من نظرم اینه که الان مقام معظم رهبری این در حقیقت اراده معطوف به معنا را در جامعه اسلامی امروز ما دارن اجرا میکنن، اراده معطوف معنویت را دارن ایجاد میکنن، اجرا میکنن. بنابراین دومین مقوله ای که در حقیقت قدرت با او رابطه داره بحث اراده هست، این اراده خیلی نقش داره. سومین مفهومی که قدرت با آن مرتبطه مقوله اختیاره، فاعلیت انسان و اختیاره. ببینید حالا اراده با اختیار چه تفاوتی داره؟ اختیار این است که میگی این را می انجام میدم یا انجام نمیدم، این میشه اختیار. این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است ای سنم، این اختیار اینه که من اینو انجام میدم یا انجام نمیدم. خب پس اختیار داره، ولی اراده میاد میگه اینو انجام میدم، اینو انجام میدم. پس همونطور که با اراده ارتباط داره با اختیار ارتباط داره. فاعلیت انسان مشروط به مسئله قدرته و بدون قدرت و بدون قدرت در نظام هستی هیچ فاعلیتی وجود نداره و رقم نخواهد خورد. در بین آفریدگان الهی انسان خصوصیت ممتاز و برجسته ای داره و اون خصوصیت ممتاز و برجسته اینه که داره اختیار است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یا مثلا که تحت عنوان امانت هم بیان میشه، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. پس یک مسئله، مسئله باورها و معارف و پایه هست، دوم مسئله اراده هست، سوم مسئله اختیاره، و چهارم که بسیار در اینجا دیگه نقش اصلی رو در مقوله قدرت ایفا میکنه دین هست. دین نگه میداره انسان رو، ما تدین و به اونچه که به او اعتقاد داره در حقیقت عقیده هست، عقیده. پس بنابراین عقیده هم در مسئله قدرت نقش آفرینه، عقیده میاد قدرت رو نقش میده، نقش آفرینی میکنه در مقوله قدرت. پس بنابراین نقطه چهارم مقوله عقیده هست. پنجم، قدرت همواره گره خورده با علم و دانش و آگاهی. شما داستان چیز رو ببینید، ذوالقرنین رو، گم ما مکننی فیه ربی خیرون فعینونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما، من بین شما و اونها یک، من علم دارم، ما آتانی الله خیرون من ما آتاکم، اون چی که خدا به من داده علمه. پس من بر این در مقوله قدرت علم و آگاهی هم نقش داره. پس 3-4-5 مسئله با قدرت مرتبطه. جهت دادن به این مسائل پنجگانه خیلی کار بزرگی است. حالا یک نگاه من به عرض کنم که دیدگاه اسلامی راجع به قدرت داشته باشم، یه نگاه اسلامی رو در این باب بگیم و بعد سرفصل‌های فلسفه قدرت رو بگیم که دیگه خیلی مهمه. ببینید در سرفصل‌های، حالا عرض می‌کنم اینو اول، بعد اون سرفصل‌های فلسفه قدرت رو انشاءالله خدمتتون توضیح میدم که دیگه شاید جلسات فراوانی رو اختصاص بده وقت. ده دقیقه دیگر، چشم. خب در بحث قدرت
دیدگاه اسلام دیدگاه حد اکثری کسب قدرته، یعنی حد اکثر قدرت رو باید به دست آورد. و عدو لهم ما استطعتم من قوه، و باید قدرت به دست بیارید. یا مثلا بیان میکنه در سوره هود آیه 52، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم. یا در مورد حضرت هود فرماید لو قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، یا پناه ببرم به یک رکن شدیدی، کاش که من قوتی می داشتم. این قوت حد اکثریه. یا در حضرت یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، با قوت اینو بگیر. قالوا نحن اولو قوه و اولو بأس شدید، ما صاحب قوتیم و بأس شدید داریم. و این هم خیلی مهمه که باز نگاه حد اکثری به مقوله قدرته. تو آیات هم تو روایات هم این نگاه حد اکثری به مقوله قدرت مورد توجه قرار گرفته. مثلا ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا. خداوند واگذار که بشر بالاخره واگذار کرده این مسئله رو که بالاخره عزیز باشه، ذلیل نباشه. اینها همه نشون میده که من از اینا بگذرم دیگه. فرعون نوشتم اینجا ان ابراهیم کان غیورا و انا اغیر من. پیغمبر اکرم فرمود لن تقدس امتون حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعتع. یا می فرماید القدرتو تطهر و محمود الخصال و مذمومه ها. اینو همه نگاه حد اکثری و مقوله قدرته. انشاءالله ما در جلسات آتی که دیگه اصل بحث از جلسه از این عناوین که اشاره میکنیم فلسفه قدرت شروع میشه، که ما حدود شاید حدود 20 تا فلسفه برای قدرت شمارش کردیم، اینا رو وارد میشیم، مثل هدایت بشر، پیاده کردن احکام دین، بسط علم و دانش، تحقق عدالت، تطهیر زمانه. اینا دیگه بحثای خیلی زیادی کاربردی زیادی است که انشالله در فلسفه قدرت مورد اشاره و مورد بحث ما در آینده قرار خواهد گرفت، که حقیقت بحث در فلسفه قدرت و حاکمیت هم همین هاست. انشاءالله امیدواریم خدای متعال توفیق بده این جلسات، حالا هر چند طول بکشه، یک سال طول بکشه، هر آقای دکتر نصرآبادی میخواد هر دو هفته یک بار بگذاره، هر سه هفته یک بار بگذاره، بالاخره تا هر جا که امکان داشته باشه این جلسات رو ادامه بدیم. انشاءالله مجموعه اینها بشود، جمع‌بندی بکنیم در قالب یک کتاب تحت عنوان فلسفه قدرت در اندیشه در فلسفه سیاسی اسلام، تحت عنوان فلسفه قدرت در فلسفه سیاسی اسلام رو بنویسیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.